اوکی. خب جلسه امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده است برای خدمات جانی، سخنرانشون آقای فرانک هستن از کشور امریکا با 39 سال هوشیاری و مترجم عزیز امشبمون آقای بیژن هستن. موضوع جلسه پذیرش هستش. آقای بیژن جلسه در اختیار شماست.
صدا میکنم. تصویر صدا همه چی ردیفه؟
عادیه.
بسیار. Frank, I'm back to you. Okay, the platform is yours. Let's get it.
Cool. My name is Frank, and I am an alcoholic.
اسم من فرانکه و من یک الکلیم.
And I thank Ali for asking me to speak today.
از علی متشکرم که به من اجازه داد که امروز صحبت با شما داشته باشم.
I owe my life to AA, and whenever I am asked to speak or do any kind of service, no matter where it is, I have to comply, because if it weren't for AA, I would probably be dead today.
من خیلی از بابت اینکه دعوت شدم که در رابطه با هوشیاری صحبت بکنم خیلی تشکر دارم از علی، خیلی متشکر هستم. زندگیم و من مدیون هستم به الکلی‌های گمنام و در هر جایی که موقعیتی هست و از من درخواست صحبت میشه، من حتما این کار رو انجام میدهم و مزایقه نمی کنم. Yes.
Thank you. I hope my New York accent is doing okay for you, Bijan.
I'm fine.
Again, my name is Frank. I live in Richmond, Virginia. And I work as a recovery coach for men in recovery, especially men with trauma.
Okay. من در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا زندگی میکنم. من در یک مرکز بهبودی هستم، به خصوص برای کسانی که دچار سوانه و ضرباتی شدند در این رابطه. Yes.
Okay. Now I'll take you back to my beginnings in AA, then I'll talk a bit about how I got there. On May 23rd, 1983, I was living in the tunnels of Grand Central Station in New York City.
در تاریخ 23 می 1983 من برمیگردم عقب، از اونجا شروع میکنم و در اون زمان بود که من در تونل های نیویورک در ایستگاه گراند سنترال استیشن زندگی میکردم.
It was probably the worst place to end up in New York City. It was a city underneath a huge subway station where all the homeless lived.
شاید این یکی از بدترین نقاط و مکانهایی بود که میشه زندگی کرد. این محل در یک جایی بود که تونل زیرزمینی بود که از اونجا قطار رد میشد و تمام بی خانمان ها اونجا جمع شدن و زندگی میکردن و من هم خوب جزو یکی از اونا بودم. Yes.
So, here I was on the morning of May 23rd and I was hungry. I was not thinking of stopping drinking or doing drugs. I was hungry and I needed a place that served food, coffee and donuts.
خب در این تاریخ 23 می من به خاطر بزرگترین ناراحتی که باش درگیر بودم به خاطر گشنگی مفرطی بود که داشتم و من دلم میخواست که حداقل دستیابی پیدا کنم به یک فنجون قهوه، یه دونه دونات، یه شیرینی، چیزی که بتونم این رفع این گشنگی رو کرده باشم.
So I walked to this place, a building on 37th Street and Park Avenue, in the basement of a building. And on the wall was a sign, the mustard seed. I had no idea that would be the oldest AA meeting in New York City.
من قدم گذاردم در ناحیه‌ای که در قسمت خیابان 37 در محلی بود که پارک اونجا بودش و رفتم تو یه سالونی و در اون سالون مشاهده کردم، یه چیزی دیدم که تخم خردل اونجا به عنوان نقاشی شده اینها اونجا گذاشته بودن و من این بعدها فهمیدم که این یکی از سمبول های الکلی های گمنام است، یکی از قدیمی ترین سمبول های الکلی های گمنام است. Yes.
I had no intention of getting sober. I was hungry and I walked into this meeting and I hadn't bathed in weeks. I was stinky, stanky, beard, everything, and I sat in the back of the room.
هیچ قصد و تصمیمی هم در این باره نداشتم که من برم و خوشحال بشم و تمیز بشم. من بدنم بوی مفرطی میداد از مواد و بوی الکل و در اون زمان فقط رفته بودم ته سالن نشسته بودم تو اون جمعیت و فقط به خاطر این بود که برم یه چیزی بخورم این گشنگی از شرش از سرم کم کنه.
So about halfway through the meeting, this big grizzly bear of a man, Max, came and sat next to me. And he said, how are you doing, kid? I was 32 at the time.
من اون زمان 32 سالم بود و یک مرد خرس گنده ای عین خرس اومد و که اسمش مکس بود و اومد به طرف منو گفتش که خب اوضاع احوالت چطوره، حالت چطوره. گفتم که من 32 سالم بود. Yes.
And I looked at him and I said, I think I might die. I don't know what to do.
من به چشش زل زدم، گفتم من فکر میکنم که باس یا دارم میمیرم یه همچی چیزی و در این حالم نمیدونم چیکار باید بکنم.
And Max looked at me and he said, you have two choices now. You can go back out there and act like an animal and probably die.
به من میگه که این آقای مکس، بابا جون شما الان دو تا گزینه داری، دو تا انتخاب میتونی داشته باشی. یکی این که میتونی برگردی بیرون همونجوری که بودی و مثل یک حیوان زندگی کنی و بعدش هم خب عاقبت خواهی مرد. و next option.
Exactly. And Max said, if you stay here and do what we do, you may possibly have a life you could never have imagined ever in your life.
انتخاب دوم یا گزینه دوم میتونم اینه که اگر اینجا بمونی و اون کاری که ما میکنیم تام بکنی، هیچ وقت این به نظر، به خاطرت، به شعورت این نمیرسه که چه اتفاقاتی برات میافتاد و اون چیزایی که ما ازش استفاده کردیم، لذت مند شدیم در رابطه با زندگی بهتر، چه چیزایی رو نوید و اون هدایایی است که دریافت خواهی کرد. Yes.
Max became my first sponsor. He allowed me to live on his couch in his apartment. And he told me one thing. The most important thing every day was to do things that made me feel good about myself.
این آقای مکس اولین راهنمای من شد. من در محلی که ایشون زندگی میکردن روی مبلی به من یک مکانی داد که اونجا بتونم بخوابم و به من گفتش که تو به طور روزانه باید یه کاری بکنی که این سبب بشه که راجع به خودت احساس خوبی داشته باشی. Yes, Frank.
And in the beginning that was things like doing meetings, working with my sponsor, doing the steps, hanging out with men, you know, because I can get so distracted by a relationship, it's like another drug for me.
پس بنابراین در ابتدا من اونجا کاری که برام چیز شد، محول شد به من، این بود که اولا که قدم ها رو با همین آقای مکس کار بکنم، در مرتبا در تماس باشم با افراد، با بچه هایی که تو میتینگ هستن، اون رابطه قبلی خودم و مخصوصا روابط با جنس مخالف و تمام اینا رو به کناری بگذارم و اون کارهایی که قبلا در دوره اعتیاد و مصرف و مشروب‌خواری میکردم تمام اینو کنار بذارم، یه الگوی جدیدی تو زندگیم به حساب را بندازم. Yes.
And now the things that make me feel good about myself 38 years later are waking up at 5:30 in the morning, meditating, journaling, taking my dog Kona down to the James River to watch the sunrise come up, because that's where I find my God in nature.
خب امروزه الگوی زندگی من به سبک و سیاق دیگری است. من صبح زود 5 صبح از خواب بیدار میشم، شروع میکنم به مراقبه کردن، دعا میکنم، سگم که اسمش کونا هستش، میریم با هم یه قدم میزنیم در اون به حساب کنار رودخانه‌ای که به اسم رودخانه جیمز هستش. و خب بعد از 38 سال الان روش زندگی من به کل متغیر شده و راه و روش دیگه رو من امروزه در پیش رو دارم. Yes.
So, Max had said you may have a life you never could have dreamed of. And the last 38 years I could never have imagined to have as big or fantastic a life as I've had.
و همونطوری که مکس من گفته بود، گفته بود آقا تو حتی رویای همچین چیزی رو زندگی رو نخواهی داشت. و من متوجه شدم این واقعیت به خودش حقیقت پیدا کرد، واقعیت پیدا کرد و من اونو دارم امروزه در دسترس و زندگی دارم میکنم اون روش رو. Yes.
Yeah, within 2 years of being homeless, I started on a career on Wall Street and had a huge career as a hedge fund manager for 30 years before I retired to become a recovery coach.
ایشون دو سال بیشتر طول نکشید که از اون وضعیت بی خانمانی و سمت و سوی زندگیش بیاد به جایی برسه که در اون بره در یک به حساب ارگانیزیشنی، یک محلی که اونجا سرمایه گذاری میکنن و مثل سهام یک چیزی در این ردیف، و ایشون به سمت حتی به سرعت به سمت مدیریت اونجا تونست خودش رو نشون بده و حالت مدیریت داشتش و الان هم به حساب حالت کوچی یا رهبری یا راهنمایی در این محلی که صحبت شد، در محل اینکه ضربه روحی و مغزی و جسمی به جای کسی وارد میشه، اونجا ایشون هم الان مشغول کوچ کردن و به حساب راهنمایی هستش. Yes.
And that's not to say that the most important thing in my life was being successful in business. It hasn't. The most successful thing in my life is working with men who suffered trauma like I did in my early childhood to help them feel good about themselves.
So, Frank, is that like ACA stuff, or what is it?
I teach breath work, okay? I teach breath work where it's a continuous breath work where people get all the trauma out of their stomach and everything and exercise it, okay?
Okay.
And I also work as a, not a therapist, I'm not a therapist, okay? I'm a coach.
Okay. من در این رابطه مقدار توضیح خواستم و خواستم ببینم که واقعاً این صحبت که میکنه درباره تروما و این چیزایی که اتفاق میفته بعد از یک سانحه‌ای، ضرباتی که وارد میشه چی هست و چند و چونش از چه قرار است. ایشون گفتن که من از طریق نفس کشیدن یعنی تراپی تنفسی باعث میشم که من اونا رو راهنمایی میکنم که اینها بهبودی حاصل بکنن. و من هیچ در رابطه با سایکولوژی و سایکوتراپی و نمیدونم پسیکولوژی و اصلا با این چیزا من سرکار ندارم. فهمون که گفتم من از طریق نفس کشیدن یک حالت تراپی با دوستان و این آقایون کار میکنم. Yes, Max.
I do this because I know my addiction came out of the extreme trauma of my early childhood as a boy. Sexual and violent.
Okay. میگن که ضرباتی که در رابطه همین تروما که وارد شده، این آسیب ها من چون در سن طفولیت خودم اینها رو تجربه کردم و اینها مثلا در رابطه با آزار جنسی هم شامل می شد و غیره، بنابراین من اینو انتخاب کردم و این روش دارم ادهی رو هدایت می کنم، رهبری می کنم، کوچ می کنم و این قبیل. Yes.
You know, I know we all have trauma in our lives. It's part of the world the way it is today. But the exact nature of my trauma was so horrific that I needed to feel good, and that's why I chose alcohol and drugs. Because and to just get away from the pain and feel good.
Okay, got it. میگویم که خب این دنیایی که ما در زندگی میکنیم دنیایی است که دائما به ما ضربه وارد میشه، ضربه روحی مخصوصا بسیار وارد میشه، و این است که من برای مقابله کردن در اون اوان، در اون برهه از زمان، من چه میکردم؟ میرفتم و متوسل میشدم به مواد و همینطور الکل. ولیکن خب این درمانی بود در اون موقع برای بنده، ولیکن خب بعدها این نحوه و ماهیت خودش رو عوض کرد. Yes, Frank.
That's not to say that alcohol and drugs was a bad life for me in the beginning. I had fun. I was a big rock and roller, you know. I lived in rock and roll places and went to Woodstock. It was my life. I had fun.
البته در پرده اول این سناریویی که ایشون مطرح میکنن، لابد مثل همین ماها، ما خب میگویند که من اون در قسمت ابتدایی تا یک مدتی داشتم حال و حول میکردم، لذت میبردم، کنسرت های راکن رول میرفتم، میرفتم به جایی که کنسرت های چند روزه به اسم وودستاک در نیویورک مطرح بود، البته در اینجا هم در کالیفرنیا هم بوده، و این در اون زمان ها خب من ایشون خیلی عشق و حال میکردن و هیچ ناراحتی این چیزی هنوز گریبانش رو نگرفته بود. Yes, Frank.
When I really found out about my anger was when I went to West Virginia to school, West Virginia University, and played football. Found out how I love to hit men because of the abuse they did to me.
میگویم که زمانی من متوجه شدم که این آزارهایی که به من وارد شده بود و اون ضرباتی که از چه جنسی، روحی، بدنی یا غیره، من زمانی بود که آمدم از نیویورک، آمدم به ایالت وست ویرجینیا، اونجا رفتم و وارد تیم فوتبال شدم، و وقتی که وارد تیم فوتبال شدم، فوتبال امریکایی، اونجا تازه دیدم که آره، من میتونم با ضربه زدن به دیگران در حین این بازی فوتبال این ناراحتی های خودم رو فروکش کنم، بدم، یعنی یه جورایی از خودم بیرون کنم اون ناراحتی و اون عقده هایی که به من وارد شده بود در طی این همه سالها. Yes, Frank.
Yeah. After I left school, I came back to New York and I started a couple of different businesses that were very successful. And then I decided to do what all good alcoholics would do is open up bars and restaurants. Country western bars, as a matter of fact.
Okay. میگویید که بعد اینکه یه مدتی رو در اون ایالت وست ویرجینیا گذران کردم، آمدم برگشتم اینجا به نیویورک، آمدم اینجا و خب شروع کردم به فعالیت و اومدم یک کاری رو راه اندازی کردم که این خب من یک مشروب محل مشروب خاری بار، یه باری رو باز کردم که اونجا این یه جورایی خوب کار میکرد در اون موقع و مناسب و فراخور حال بود با اون چیزایی که من در طی سالهای مصرف یاد گرفته بودم. فرانک.
No one ever criticizes you when you own a bar and you're drinking your life away or getting crazy. They just want free drinks.
Yeah.
Until I went down the rabbit hole with drugs.
Ah. میگویند که خب هیچ کس در یک جایی که محل مشروب خاری هست و به حساب داری مشروب میخوری و حال میکنی و پول مولی هم درش خرج نمیشه و اینها، خب کسی نمیاد به ایراد بگیره. این مسئله این نیست. تا زمانی که من افتادم توی یه چاله‌ای، توی مخمسه‌ای رفتم، درگیر شدم که اسم ایشون گفتن رابط، یعنی البته من کلمه به کلمه بخوام ترجمه کنم بی‌معنا میشه، ایشون اسم خرگوش آوردن. البته اینا یه چاله هایی است که مثلا خرگوش گفت میره تو اون تو حفره و میره تو اون یک حالتی به حساب خنسی، یه حالت جایی میفته که معزلی گیر میکنه که تازه اونجا بدبختی ها از اونجا در گریبانی میشه. فرانک،
you know, as bad as drinking was, it had no comparison to the drugs. Both the euphoria in the beginning and then absolutely taking everything away from my life. Until I became homeless a couple of years later. And I thank God that he put drugs in my life, because I might have been out there another 10 or 15 years with alcohol alone.
You were on the trial. میگوید که ببینید دوستان، من اینقدر که بدبختی سر مشروب خواری دوچارم شد، در مقابله مقایسه این که زمانی که من آلوده شدم به مواد مخدر، این اصلا قابل مقایسه نبود. من وقتی که افتادم توی این مخمسه اعتیاد، اصلا دیگه واقعا زندگی برام شده بود جهنم. و خدا هم این وسط نمیدونم داستانش چی بود، نمیدونم خدا با من چه چیزی نقشی داشت برای تو زندگی من بازی میکرد، که من بهش گفتم خدا تو رو گشته بود روی به حساب بوته آزمایش، چه این چند مرده علاجی که ما یه خدا هم حبت شوخی کردیم با هم. Yes, Frank.
Enough of my war story. We all have our own war stories. And it doesn't matter what it took to get any of us here. They're our personal stories. And we need to remember them, but I don't need to talk about it anymore. I want to talk about my recovery.
می گوید که خب ما هممون از این بدبختی ها و تراژدی ها و درگیری و چالش و این همه این چیزا رو داریم. منم قرار نیست که بشینم اینجا بشینم شما همه این چیزا رو هی بشینم بازگو بکنم. ما هممون در این داستان مشترک هستیم، چیزایی که مختص زندگی خودمون بوده پشت سر گذاشتیم. من اومدم امروز در علل خصوص در رابطه با بهبودی با شما صحبت کنم.
Yeah, Ali had asked me to pick a subject or a topic, and for me it's all about acceptance who I am, acceptance to what is going on in my life right now and what I have to do to come from a higher self, okay? Because that's what makes me feel good about myself. And I told you that's the most important thing, to make me feel good about myself.
Mm-hmm. Okay. میگوید که من از من درخواست کرد علی که من امروز بیام در ارتباط با یک موضوعی با شما صحبت کنم، و من هم فکر کردم که در رابطه با پذیرا بودن خود و پذیرش از امثال هم با شما گفتگو داشته باشم. من امروز درباره خودم بسیار احساس بسیار خوبی دارم. من خودم رو پذیرفتم آن گونه که هستم، و این فعلا در من در این مرحله از زندگی هستم که بسیار خرسند و شادمان و شاکر هم هستم. Frank.
The most important thing to me today is human connection. For me, the opposite of addiction is not sobriety, it's human connection. That's the most important thing to me.
میگوید که بزرگترین عنصری که در زندگی من امروز وجود داره مسئله این بهبودی پیدا کردن نیست، اون یک شاید یک حالت ثانویت یا چه میدونم دومی علت چه میدونم مرحله دوم داشته باشه. برای من در حال حاضر مسئله ارتباط با دیگرانه. یک چیزی هم من جا انداختم در ترجمه قبل این بود که ایشون اشاره داشتن به higher self and lower self که در واژه های معنویت ما درباره اون از قسمت معنویات زندگی صحبت میکنیم و قسمتی که پایین تر هست قسمت جسمیه و شاید جنسیه. به هر حال ایشون اشارتی داشتن به اون قسمت که من در قسمت فوقانی در قسمت بله اونجایی که حالت روحانیت هست بیشتر از اونجا سکنا می کنم این زگار. Frank, sorry that I went a little bit expanded
okay.
on it.
That's okay.
Because you had a little reference to the higher self and I needed to give a little bit of in on that.
Gotcha.
Sorry.
No, never be sorry at all. You know, I was trying to understand what you're saying. Ha. I took a refresher course in Farsi last night, you know. Didn't go too well. No.
All
right. So, you know, all right. You know, when I first came in, Bijan, I mean, I didn't know how to do anything. I was filthy. I didn't even know how to shave myself, whatever, you know. And then everything changed for me. My life changed because I did what these men told me to do. I went to meetings and was around other people and saw that they were happy. I was dying. I was living in a hellhole.
Right. Okay. So, مجدداً برمیگرده یک تلنگوی میندازه به دوران اعتیاد و مصرف و این حرفا. میگوید که من اون زمان اصلا نمیشم چرتی زندگی بکنم. حتی در باره این که صورتمو بتراشم و خودم رو تمیز نگه دارم نمیدونستم. اصلا تمام این چیزها رو من چیزای بسیار ابتدایی انسانی رو دیگه من نداشتم و واقعا من در یک جهنم در یک سوراخ جهنمی زندگی میکردم. غیر از اون هیچ چیزی دور بر من وجود نداشت. Frank.
Yeah, there's a couple of tipping points in my sobriety that really changed my life because after a couple of years, you know, everything changed. I was successful, everything looked good, you know, I was pretty well adjusted, well, I don't know about adjusted, but the trauma was still hidden, okay?
Mm-hmm.
And it was not triggering me yet.
Okay. میگوید که خب من وقتی که آمدم در زندگی بهبودی رو شروع کردم تمام اون معضلات و اون چالش و تنش ها و تمام چیزهایی که در دوره اعتیاد و مصرف من عارضم شده بود و گریبان گیرش بودم کم 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 اینا حضور شرشون از سر من کم کردن، ولی کم اون ضربه های روحی معنوی که به من وارد شده بود هر از گاهی خودش رو به یک نحوی نشون میداد و هنوز کاملا مزمحل نشد و از بین نرفته بود. Yes, Frank.
The biggest gift of my sobriety came when my daughter Julia was born. My ex-wife and I, Laura, had tried for a lot of years to have a baby and we couldn't.
میگوید که بزرگترین هدیه‌ای که به من داده شد زمانی بود که از خانم سابقم خانم لورا صاحب فرزندی شدم به اسم جولیا که اصلا این زندگی منو دگرگون و منفعل ساخت. Yes.
I mean, right now Julia lives with me. She's from Beverly Hills, Bijan. She lives with her mother in there. Okay, but she's with me since May, and she's going back in Thanksgiving.
Okay. Okay. این دختر خانم جولیا که اسمش شخصش با مادرش زندگی میکنه، با همسر سابق فرانک زندگی میکنه. ایشون در شهر بیولی هیلز پیش مادرش در حال حاضر هست که قرار است که تا روز شوکگذاری که همین ماه آتی در نوامبر خواهد بود، اواخر نوامبر ایشون تشریف ببرند پیش و پیش پدر باشند. Yes, Frank.
Well, we adopted Julia at 2 days old, and at 6 months old, we had to take her to the doctor because she wasn't doing well. She wasn't talking or doing certain things.
Oh, okay. I thought she gave birth to Julia. Okay, all right, no worries.
She was adopted at 2 days
okay.
old.
Okay, okay.
We tried to have children.
Okay. میگوید که خب ما این فرزندی که اسمش ما جولیا گذاشتیم فرزندی بود که ما رفتیم و در فقط رفتیم اینو ما صاحب این فرزند شدیم وقت در یک پرورشگاه و ایشونو رفتیم که 2 روز بیشتر از زندگیش نمیگذشت به فرزندی انتخاب کردیم و ظاهراً یک مسائل پزشکی ایشون این خانم دختر خانم جولیا بعداً باش مواجه میشن که حالا شاید توضیح بده ایشون ولی این فعلا در دست داشته باشیم تا ببینیم چی میگن. Yes, Frank.
So the doctor came out after an hour, little baby this big, put in an MRI, and the doctor says, I'm sorry, but Julia will never walk or talk. She has a problem with her brain.
Ah, okay. میگوید که در اون موقع این پزشکی که معالج دختر بنده بود و ما میدونستیم که یک اشکالی دارن رفتن و با گرفتن یک عکس های مغناطیسی که MRI بهش میگن اینجا اینا آمدن و آقای دکتر گفتش که من خیلی متاسفم یک عارضه بیماری دارد این دختر شما که این قادر به راه رفتن هیچ وقت نخواهد بود. Frank.
So I went back to the rooms and I asked people. I was angry at God. And I asked them, what can I do? And they told me about different early intervention programs. And today, Julia skis, she rides horses. She gave the commencement at Beverly Hills High School a couple of years ago.
No.
This is after being told she would never walk or talk.
میگویند که خب برخلاف آنچه که پزشکان اعتقاد داشتند من خب آمدم و این درد و رنج خودم رو که بسیار عصبانیت و انزجار و طغیان در اشقاطی بود آمدم و خب از خداوندم خیلی من از دست خدام خیلی ناراحت و ناراضی و عصبانی بودم و آمدم و بعد ما هیچ رفتیم و پیگیری کردیم معالجات رو و اون چی که از دستمون برمی اومد انجام دادیم خلاصه آن که در حال حاضر این دختر خانم جولیا ایشون اسب سواری میکنه اسکی میکنه و تمام چیزهای ورزشی کاملا و انگار که تمام اون پیشبینی ها تمام یه دفعه اصلا محو شد رفت و ایشون حتی در دبیرستان اینجا در چیز پایان سال تحصیلی ایشون کسی بود که رفت و خطابه ای رو ایراد کردن و یعنی میخواد بگه که بله این صحبت ها پیشبینی ها همه نقش بر آب و اشتباهی از آب درمد. Frank. I'm so happy about that.
Yeah. So my belief, Bijan, is that God put Julia in my life to show me that no bigger how big your challenge is in life, there's always hope. I believe that. She's my biggest teacher, Bijan.
میگوید که من به این اعتقاد رسیدم که خداوند یک چالش‌هایی رو یا چالش های بزرگتری رو مرتب در جلوی ما میذاره و که شما در این آزمون بتونید یعنی به حساب یه جوری گداخته بشید تجربه بکنید و ازش بیرون بیاید و این است که بزرگترین چالش من یه همچی چیزی بود که برای من اتفاق افتاد.
So in 2007, my ex-wife took Julia to Beverly Hills to move from New York City. So it was time for me to become a Californian. And thank God for AA that I knew nobody in LA and I was able to connect with men there at the West Side.
Okay. میگن که در سال 2007 مادر جولیا خانم لورا آمد و دست جولیا رو گرفت و اینو آوردش به لس آنجلس و خب بنده هم که در این وضعیت کسی رو آشنا نداشتم چون من از اون طرف آمریکا آمدم و قسمت شرق آمریکا آمدم به قسمت غرب آمریکا و در اینجا با دوستانی در همین منطقه غربی امریکا آشنا شدم از نظر برنامه. Yes.
So it was also at this time when I started getting triggered by all this old stuff and I didn't know what it was about, so I went to see a psychiatrist to get hypnotized and I found out exactly the horrors of my life at 11, 12, 13.
در این زمان بود که من یه جورایی داشتم بزرگواره برمیگشتم به اون دورانی که در طفولیت سالهای طفولیتم 8-9-10 سالگی اون دوره برا یک چیزایی به سر من آمده بود و من خب رفتم و به خاطر این موضوع مراجعه کردم به دکتر دکتری که به حساب هیپنوتیزم میکنه و تراپی هیپنوتیزم انجام میده و من میخواستم برم، یعنی رفتم که مواجه بشم به این معضلاتی که در من هنوز خودشونو بروز میدادن و اون ناراحتی ها رو من رفتم پیش دکتر هیپنوتیزم و خواستم در صدد معالجه و به هر حال یک بهبودی در بیام. Yes.
So here I was at 25 years sober and I wanted to kill myself because of this depression I was in, because of what I saw had happened to me and thought it was my fault.
Ha. اینجا در سن 25 سالگی ببخشید در هوشیاری در مقطع 25 سالگی من الان وضعیتم اینه، آدمی هستم افسرده و یعنی این افسردگی طوریست که عارض من شده که من میخوام قصد خودکشی هم دارم. اوکی فرانک.
So what I have learned in my recovery is that something, just like Julia has her challenges, if I have this challenge of this trauma, what am I going to do? I have to find tools to either deal with it or get rid of it. And that's what I did. I found tools that have helped me get rid of it, and now I teach them to other men.
All right. میگوید که همونطوری که جولیا دخترش آمد و موفق شد با اون نواقص خودش مقابله بکنه، من هم همین راه رو انتخاب کردم و اون ابزاری که دم دست داشتم ازشون استفاده کردم و در صدد برآمدم که راه حل و راه چاهی برای خودم پیدا کنم و به همین علت است که در رابطه با اینکه برای ترامایی که صحبت کردم، الان من همون کاری که پیشه کردم، همون کاری رو که تجربه کردم در زندگی و از پسش تونستم موفق بیرون بیام. Yes, Frank.
So the last 7 years since I left Wall Street, I traveled all over the United States helping men in recovery with trauma.
در 7 سالی که گذشته است من دوربر به حساب دنیا مسافرت هایی داشتم و رفتم برای جاهایی که افراد از این معضلاتی که من در گریبان گیر شده بودم، اونها هم همینطور رفتم به کمک و یعنی در حال حاضر هم میکنم این کارو، میرم به کمک آنها و در جاهای بسیار مختلفی و رفتم و خدمات خودم رو عرضه کردم. Yes.
But I want to really emphasize, I'm not a therapist. I'm only showing men how I have gotten better and show them the way to get, just like we did in AA 38 years ago, people told me what to do.
Right.
And then they were therapists. They were just other members showing me what to do. So that's all I do is I travel around and show men what I've done.
Right. Okay. میگوید که من مجددا تکرار میکنم که من داستان علمی و تئوری نیست و من دکتر نیستم، سایکولوژیست نیستم. یادتون باشه که این کاری که من انجام میدم همون کپی شناسنامه است که 38 سال پیش من وارد برنامه الکلی های گمنام شدم و یه دهی آمدن زیر بال منو گرفتن، به من یاد دادن راه های تجربی خودشونو، اون چیزایی که تجربه کرده بودن آمدن در اختیار من گذاشتن و و و و و, و بنده هم در همین زمینه‌ای که به حساب همون تروما که صحبت کردین، ضربه های گوناگون روحی و جنسی جسمی و اینها رو، آن تجربیات خودم رو الان دارم در اختیار دیگران میذارم. فرانک.
So the last two years have been my biggest growth in my sobriety. Here I came to Richmond not knowing anybody right before the pandemic. Didn't know anybody here. Totally disconnected. I had my dog Kona, where I had since LA, you know? And I had to find new tools to help myself. So I found my AA group, the Bravo meeting that meets every day at 3 o'clock my time. And I learned this new technique of breath work, which has allowed me to get all of the stuff out of my system. I've been playing with it for the last 10 years, but I got serious with it 2 years ago, and now I've been certified, I teach it, I love helping people feel good.
Okay. I'll give it a shot. Let me give it a shot. میگوید که در تمام این مسائل الان زمانی که ما مواجه شدیم با پندمیک کرونا دو سال گذشته، این سبک و سیاق این داستان یک جوری رنگ و حالت دیگه به خودش داد و این مسئله من یک جهش دیگری انجام دادم و به شدت درگیر شدم با این مسئله و شروع کردم اینو واقعا پیاده کردن و آنکه در قسمت غرب امریکا که یک گروه خانگی ایشون به اسم براوو هستش، ایشون الان با کسایی که در همین رابطه مشغول هستش و به حساب در اعضای این داستان هستن در AA، ایشون همین کار رو تمرین میکنه و این ناراحتی ها رو از طریق نفس کشیدن، من گمان میکنم که ایشون میگوید که ما همینطوری که نفس دم و بازدم به قول خودمون انجام میدیم، ما میتونیم به بهبودی دست پیدا کنیم و از شر اون تراماها و اون ضربات کم 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 خودمون رو خلاص کنیم و این یک روشی است که ایشون داره اینجا الان به کار میبره و انجام میده. فرانک.
Bijan, I can tell you I've never been happier in my life, okay? Happier than all the money I had on Wall Street and all the things I got. You know? I'm here finally doing what my purpose in life. My purpose is to give people in recovery tools that I have learned, okay, to help them help themselves to feel good about themselves.
میگوید که من فکر نمی کنم هیچ موقع در زندگی به خاطر داشته باشم که اینقدر درباره خودم احساس خوبی داشته باشم یا می داشتم و این راهی که بنده، این ابزاری رو که از طریق تجربه کسب کردم و به سرم آمد، اینا رو با دیگران که من این کار انجام میدم، این بسیار مؤثر و اصلا زندگی کاملا برای من دگرگون شده و اینکه دیگران رو میتونم کمک کنم و میتونم مثمر ثمر باشم برای دیگران.
I've never known anyone in 38 years that does drinks alcoholically or drugs when we feel good about ourselves. I don't know one person in 38 years. We don't do it because we want to feel good. We do it to get away from pain. My opinion. My very strong opinion.
میگوید که من ببینید دوستان ما الکلی ها ما معتادین این کار انجام نمیدیم که احساس خوبی به ما دست بده. عقیده شخصی من اینه که ما این کار انجام میدیم که از درد و رنجی که هموار هست در وجودمون بتونیم خلاص بشیم و این مسکن ها رو به خودمون تحمیل میکنیم، دراگز به حساب مواد مخدر و الکل. Yes, right.
So when I talk about trying to help people feel good about themselves, you know, again, as a coach, I don't know if that's teaching them meditation, teaching them this breath work, going out for hikes. Maybe it's someone feels good about themselves just taking a hot bath, you know? Maybe it's eating a pizza. I don't know. But there's things that we do that help us. If I do things that make me feel good about myself, and that's usually when I'm helping someone else, okay? It's usually. If I'm feeling bad about myself, I've been taught, help somebody else. Call a newcomer, you know? So I believe that when we, the way we help ourselves is by helping others. And That's my passion.
ایشون بالاخره به اون جمله کلیدی که ما همه به اون اعتقاد داریم و میدونیم که در این برنامه اگر میخواییم که به خودمون احساس خوبی در خودمون داشته باشیم، این احساس خوب رو فقط موقعی میتونیم کسب بکنیم که به دیگران کمک کنیم. و این برای آقای فرانک این الان یک چیزی است که تشنگی داره، آتش داره در این رابطه که بیاد و به دیگران کمک بکنه در همین زمینه، حالا چه از نظر تنفس باشه، چه از نظر اینکه با هم برن این ور اون ور قدم بزنن، راه برن، یا حتی میگوید که شاید یه نفر بیاد مثلا یه تیکه پیتزا بخوره و حالش خوب بشه. مهم این نیست که اون از نظر خوردن پیتزا حالش خوب میشه، مهم اینه که اون حالش خوب میشه و چند و چونشو به خاطر اینکه ایشون میگوید که نهایت و غایت اینه که ما دست پیدا کنیم به اون حال. و این است که من فعلا در این رابطه با این کاری که یاد گرفتم با تنفس و این گونه چیز، این هر تمرین، میتونم که به دیگران کمک کرده باشم. فرانک.
So, I will tell you that six weeks ago tomorrow, I was on a gurney in the hospital and they told me I might die from blood clots in my leg. I had blood in the bottom of my leg and my femoral. They said they thought it was going to hit my heart.
Oh, okay. میگوید که یک چیزی رو من گفته باشم اینجا. حدود 6 هفته قبل من یک اپیزودی، یک چیزی برام پیش اومده بود که من خون لختگی داشتم در قسمت ساق پا و قسمت تحتانی بدنم و این احتمالش این بود که من دچار سکته بشم. به من گفته بودن که این امکانش هست و من افتاده بودم روی برانکارد، روی این چرخ بیمارستان برانکارد و به حال مرگ داشتم نزدیک میشدم. Yes.
So I was trying to get in shape after not doing any exercise for 2 years. In one day for a 500-mile hike in Spain next year, okay?
What?
And I hurt my leg, okay? And also, my blood sugar was at 450 because I was not taking any medications. I was arrogant, okay? So I hurt myself, I was arrogant, and I wasn't taking any meds, so this was my God saying, wake up, fool, okay? That if you be helping people, you better stay alive.
500 miles hike?
Yeah, in Spain, yeah.
All right, okay.
Okay, I'll come visit you. Oh, no, you're in L.A. I'll go visit the other men over in Tehran.
میگوید که یکی از کارهای احمقانه‌ای که انجام دادم این بود که خواستم خودم رو آماده بکنم برای این چیزی که پیاده راهپیمایی که انجام میشه و راهپیمایی کوهستانیه. خب خیلی معضلات زیاد داره، بالا پایینی داره و 500 مایل این راهپیمایی میتونسته ادامه بده، یعنی طول این راهپیمایی بوده. ایشون به خاطر اون به حساب این کاری که میباید انجام بده دچار سانحه میشه و جراحتی که به ایشون وارد میشه باعث میشه که یه مقدار چیزهای سیستم خونی به هم بریزه، اون گند خونش به شدت بیفته پایین و به حالت بسیار خطرناکی برسه و در حال بهش هشدار داده میشه که تو داری تخت گاز میری، خلاصه این که مواظب خودت باش که این وضعیت ممکنه بسیار بحرانی و خطرناک بشه. So how did you get out of it?
So, and as you can tell, I'm a legend in my own mind, you know?
Aren't we all?
I had never been in a hospital since I was 2 years there. So I thought I'd been Superman all my life, okay? And I had this idea of doing this dream and this hike, and I only did 6 miles that day, but they saved my life, but I hurt my leg. They saved my life, the doctors, okay? So the last 6 weeks, I've been really, this was like the last thing. Okay, you know, higher power God says, wake up, schmuck, excuse me. You know, wake up, take care of yourself. If you don't take care of yourself, you can't help anybody. Like in an airplane, you can't put the oxygen, you have to put the oxygen on yourself before you help your child.
Correct.
So I've been taking care of myself. So this is my last thing to really, now, until tomorrow something else happens.
Okay. Be a good boy.
You asked Duncan. Duncan was worried. Oh, you don't know Duncan.
I do know Duncan.
Oh, Duncan, I love. Come to our meditation meeting. I go to a meditation meeting with Duncan every day at 11 o'clock.
All right. Okay.
He thought I was going to die.
Let me cover this. میگوید که خب دوستان این داستانی که من به حساب دچار سانحه شدم و زمین خوردم و صدمه وارد شد و زخمی شدم و من فقط 6 مایل قدم زده بودم و رفته بودم راهپیمایی در این در طول 500 مایلی که قرار بود برم قدم بزنم و در اسپانیا بوده این داستان و اونجا که به من اومدن گفتن ای آدم عوضی احمد تو آخه این حرکات چی انجام میدی؟ تو چرا به خودت اینقدر فشار میاری؟ خلاصه به خودت بیا و من فکر میکنم که از طرف خداوند به من وحی شد یا نمیدونم پیام اومد یا نمیدونم حالا هرچی که بود حالا هرجور که میگه این یه پیامی اومد، یه پیامی در خودم احساس کردم که هی تو باید معقولانه زندگی کنی، این روشش نیست و بعد به خاطر همین من شروع کردم به یه مقداری که از روی عقل و بیشتر روی به حساب تندرستی بدنم به خودم فشار نیارم و در این وضعیت به خودم برسم و خب خیلی خیلی مهمه. مثلا شما اگر به خودت فرض کنید که در هواپیمایی هستید و هواپیما قراراً دوچار سقوط میشه، اولین چیزی که میگن، میگن این ماسک اکسیژن رو باید بذاری روی صورت خوده تا بعد به دیگری رسیدگی کنی و این طریقه نجات دیگرانه. و بنابراین من اگر به خودم رسیدگی کنم، اون وقت با رسیدگی کردن به خودم میتونم به کسای دیگه هم کمک برسونم. فرانک،
Did you speak to my doctors and get the whole prescription? So, you see behind me that poster there? It's called,
yeah.
called The Way of the Lone Wolf, okay? I won't get into the story for everyone here, but 8 years ago, I made a giant gray wolf on the top of a mountain in Mexico. Don't say this to everybody else. We'll have a conversation.
Okay.
So that's why I work with men. And my company is Lone Wolf. And it's all about bringing the other lone wolves back to the pack.
That's what
Duncan's been trying to get me to work on for the last year. Okay.
He's
one of my best friends.
I got to meet him at the Marina Center.
Did you? we do a meditation meeting every day almost.
Oh. اوکی دوستان، من نمیخوام که این صحبتمون رو خصوصی بکنم، زشت اصلا، معذرت میخوام این بابت، ولی اشاره‌ای داشتم به اون عکسی که اون پشت هست در اون اتاق، عکس و این گرگ اگر میبینید که سرشو بالا کرده و داره زوزه میکشه، با زوزه کشیدن خودش این گرگ تنها، گرگ‌های تنهای دیگری را هم دارد به خودش میاره، جذب میکنه، صدا میکنه که با هم بشن یک دسته، یک گروهی، و با هم دیگه اینها خب وقتی که دور هم هستن خب مسلما میشه مثل اعضای الگولی های گمنام که ما دور هم دیگه جمع میشیم. یک تمثیلی داشتن ایشون به کار میبردن در این رابطه، حالا نمیخوایم زیاد دیگه قاطی اون چند و چونش بشیم، ولی ایشون یه مقایسه اونطوری داشتن. فرانک،
So to wrap it all up, I've had a very, very big life, okay? I've had many, many successes. I've had a great family. I have a great daughter who's in my life, you know? What I'm supposed to be doing, I know, is by helping others and being of service, okay? It's totally changed from the possessions and the money. Not that I don't like nice things or money, okay? I'm not saying that. But it's not about that. I get my happiness from trying to help others. And it's usually younger men. Because older men like us, they don't want to hear the shit. Excuse me. They don't. They don't want to hear the woo-woo stuff. Okay?
Yes. Yes, I understand. All right. میگویم که خب داریم به پایانی داستان میرسیم. و میگویند که ببینید دوستان عزیز، من خیلی از جاهای بسیار، موزلات بسیار گذر کردم، برهای مختلف زمانی پشت سرم گذاشتم، چند و چون روزگار، سردی گرمی روزگار رو چشیدم. چیزی که برای من اتفاق افتاد این بود که، بازم تکرار میکنم، وقتی که من بتونم به دیگران خدمت کرده باشم، به کسی کمکی برسونم، اون موقع است که واقعا بزرگترین لذت زندگی رو در خودم احساس میکنم، دارم. اینو نمیگم به این خاطر که بگم نه من از مادیات زندگی خوشم نمیاد، نه خیلی هم خوشم میاد، ولی برای من اولویت فعلا وضعیتش اینطوریه. با عده که بیشتر از نسل جوانتر هستن میتونم این کمک رسانی رو انجام بدم و مثمر ثمر براشون واقع بشم، برای اینکه خب افرادی که مسن هستن مثل بنده و ایشون و عده‌ای که تو این سن و سال هستن، خب این مشکل تره جا افتادن و به حساب پذیراش شدن، ولی که خب ایشون دارن این کار انجام میدن، خیلی زندگی لذت میبرن و در جای بسیار بسیار خوبی در زندگیش هستش. فرانک،
So I believe all the challenges and all the trauma that I've had in my life, okay, early childhood, okay, and desertion, all the stuff that went bad with all the drugs and everything, watching my friends die, suicides in recovery, my daughter with her needs and all of that. All of that have been my way of learning how to get through these things so that I can be of help to somebody else.
Okay.
I truly believe that. I'm not blowing smoke here. I'm a healer. I'm not the healer. I have gifts that my higher power uses to help heal other people through the breath work. Okay?
Yeah.
Not the healer.
Okay.
There is a God. I'm not it.
You're the channel.
Thanks.
All right.
Don't get me snorting.
You better wrap this, Frank. میگوید که دوستان عزیز من باز دوباره متذکر میشم تکرار میکنم توبتهایی که کردم که تمام این چیزهایی که من کسب کردم بالا پایینی ها معضلات شکست ها پیروزی ها موفقیت ها هرچی که بوده دخترم وضعیت زندگی دختر من اون ناراحتی هایی که ایشون داشتن و تونستن از پسش بر بیاد در رابطه با همون چیزهای جسمی و هزار بدبختی های دیگه که سر من اومده در دوره مصرف، حتی در دوره‌ای که من دوران بهبودی رو پشت سر می‌گذاشتم و دیدم که چقدر از اعضا دوستان من در همین چند سالی که ما در برنامه با همدیگه آشنا شدیم چقدرشون بالبال زدن، مردن، پرپر شدن، رفتن و نتونستن که دوام بیارن، ولی من به جایی الان رسیدم که به خاطر تمام این چیزهایی که در زندگی من اتفاق افتاد الان من بسیار احساس شاکری دارم در خودم، خرسندم از آن که میتونم تمام این چیزها رو، نه اینکه دست خدا تو دست من باشه، نه، من به عنوان یک کانال ارتباطی هستم که میتونم به دیگران هم کمک برسونم و مثمر ثمر باشه.
I just want to say that I'm very grateful that, not that I'm an alcoholic, okay? That doesn't sound right. I'm grateful that I have been given challenges in my life that I have asked other people like yourself, other men in AA, and women, for help. Because back 38 years ago, I was going to die. No doubt. I was almost dead. But I just am grateful that I walked into the mustard seed, not even knowing what it was about, and poof, my life changed.
Okay. بنابراین من خیلی متشکرم، واقعا سپاسگزارم از اینکه الگوی زندگی من 38 سال پیش عوض شد. من اومدم و با کمک با دیگران اومدم آشنا شدم و نه اینکه این یه دفعه مثلا یه فوت بکنی و مثلا همه چی تموم بشه از بین بره و معجزه ای بشه، نه، این خب در یک امتداد زمانی این تمام وقایع اتفاق افتاد و من جایی هستم که همونطوری که گفتم خیلی احساس راحتی و آسایش و صلح میکنم و از این بابت از همه شما متشکرم. یکی یکی شما بسرگزار بودید که در کل اکولی بومنام و خیلی